رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیمزاد هستم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 24 مارس در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای روز در تهیه و پیشنهاد همکارم سید قاسمی قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. وزارت امور داخلی گرجستان نوارهای ویدیویی را پخش کرد که از آمادگی ها به تبادلات دولتی در روز 9 اپریل سال روان دلالت میکنند. در تهیه تبادلات دو عضو جنبش اپوزیسیونی برای نجات گرجستان گمان بر میشوند. با اطلاع وزارت در این سبت ها فعالان مخالفین درباره طرح آشوب مسلحانه از جمله اشغال بنای پارلمان، مناره تلویزیونی تفلیس و امکان سوی قصد به جان رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی صحبت میکنند. انتظار می رود که 9 اپریل احزاب مخالف حکومت در تفلیس گردی همایی بزرگ با استعفای میخائیل ساکاشویلی را دایر نمایند. در همین حال احزاب مخالف حکومت در پارلمان گرجستان تفتیش روشن قضیه بازداشت فعالان حزب حرکت دموکراتی گرجستان واحد را طلب کردند. طبق اطلاع اخیر این حال 12 عضو حزب رئیس پیشین پارلمان نینا برجنزه از سوی مقامات امنیتی دستگیر شدند. ریاست حزب میگویند که این بازداشت ها واکنش حکومت به تصمیم حزب برای برگزاری گردی همایی گسترده با طلب استعفای میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان است. حزب کارگران کردستان دعوت رئیس جمهوری عراق برای قطع عملیات نظامی علیه ترکیه را رد کرد. نماینده حزب با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که رئیس جمهوری عراق برای این گونه دعوت وکالت ندارد. امروز جلالی طالبانی رئیس جمهوری عراق در ملاقات با همتای ترکی خود عبدالله گل در بغداد اظهار نمود که کشورش به ختم درگیری های حزب کارگران کردستان با ترکیه منفعت دار است. او از مسلحان دعوت کرد که سلاح به زمین گذارند. در حالی که کاخ سفید برای معرفی استراتژی جدید در افغانستان و پاکستان آمادگی می‌گیرد، تلاش‌های دیپلماتی برای حل قضیه افغانستان افزایش می‌یابد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هفته آینده وارد هلند می‌شود که آنجا هیئت‌های ایالات متحده، سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه افغانستان، از جمله شاید ایران هم، موضوع دریافت راه‌های ختم نزاع در افغانستان را بررسی خواهند کرد. با اطلاع سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، حامد کرزی اوایل ماه اپریل همچنین به پایتخت ترکیه سفر میکند. ضمناً رئیس جمهور امریکا باراک اوباما نیز روزهای از 5 تا 7 اپریل در انقره خواهد بود. کره شمالی به ایالات متحده و ژاپن هشدار داد که از همه تلاش‌های دخالت به نقشه به فضا پرتاب کردن ماهواره سوی این کشور دست بردارند. وزارت خارجه کره شمالی اظهار نمود که سخن از رشد برنامه آسایشته کیهانی کشور می‌رود و اعلان همه‌گونه تحریم‌ها به پرتاب این ماهواره به فضا چون مخالفت با تطبیق سازش خودداری بخینن از ادامه برنامه هسته‌ای ارزیابی خواست شد. پرتاب ماهواره کره شمالی به فضا ماه آینده صورت خواهد گرفت. ایالات متحده و همپیمانهایش ادعا دارند که هدف اصلی کره شمالی سنجش موشکی دورپرواز است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود از کاهش تعداد کشورهای خبر داد که آنجا عین حال حکم اعدام جاری است. آیرین خانم دبیر کلی عفو بین الملل در معرفی گزارش نو گفت که عین حال حکم قتل فقط در 59 کشور عمل میکند. سال گذشته از جمله ارجنتینا و ازبکستان درباره لغو حکم اعدام تصمیم گرفتند. با اطلاع عفو بین الملل سال گذشته اجرای حکم قتل نظر به یک سال پیش افزایش یافته است و اگر سال 2007 در مجموع 1252 نفر اعدام شدند، سال گذشته تعداد آنها تا به 2390 نفر رسید. حکم قتل از همه بیشتر در چین اجرا شد. سال گذشته در این کشور 1718 مجرم کشته شدند. و طبق خبر دیگر، مقامات روسیه مشورت ها با اوکراین را به مهلت نامعلوم موقوف گذاشتند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در نشست شورای امنیت کشور این تصمیم را با امضای یادداشت تفاهم میان کیو و اتحادیه اروپا اوید به نوسازی سیستم انتقالی گازی اوکراین مربوط کرد. با گفته مدودف، برخی از نکته های این یادداشت تفاهم مسکو را نگران کرده است. سند نوسازی سیستم انتقالی گازی اوکراین دیروز در بروسل از سوی مقامات اوکراین، ایتیاد اروپا و نمایندگان سازمان های مالی امضا شد.
خبرهای جهان را در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور میشنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را خواهید شنید.
امروز از انقلاب لاله‌ای قرغیزستان 4 سال گذشت.
10 سال پیش در همین روز 24 مارس نخستین بمباران‌های نیروهای ناتو در بلگراد سربستان شروع شد.
و در رابطه با روز جهانی سیل، سازمان جهانی بهداشت گفته است بعضی کشورها نتوانستند طبق برنامه 15 ساله پیش بینی شده با بیماری سیل مبارزه کنند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. 4 سال پیش در همین روز پلیس و نیروهای امنیتی قرغیزستان تصمیم گرفتند به ازدحامی به خشم آمده که می‌خواست دروازه‌های قصر پرزیدنت را در بیشکک باز کند، مخالفت نشان ندادند. تظاهرکنندگان وارد قصر شدند و زمام قدرت را به دست درآوردند. این حادثه در تاریخ با نام انقلاب لاله‌ای یا پیروزی به اصطلاح دموکراتیا ثبت شد. با تظاهرکنندگان میسر گردید که یگانه پرزیدنت کشور از سال 1991 تا همان وقت اسکر آقایف را به فرار مجبور کنند.
ولی امروز وقتی از نو دعوت‌های انقلابی و تلاش تظاهرات ضد پرزیدنت قرمانبیک باقیف بلند می‌شوند، به نظر می‌رسد که اصلاحات دموکراتیک قرغیزستان از زمان انقلاب لاله‌ای تا حالا رو به عقب آورده است. در این باره گزارش را خواهید شنید که همکاری ما سلیمی ایوبزاد آماده کرده است.
فساد و رشوت و خیش و تبار بازی در اداره دولت به پایان می رسد. محلگرایی و سلاله تراشی ها نیز صدای همه شنیده و نظر همه به اعتبار گرفته خواهد شد. مطبوعات آزاد و مستقل خواهد گشت. اینها ارزوهای انقلاب لاله‌ای قرغیزستان بودند که روز 24 مارس سال 2005 پرزیدنت اسکر آقایف را از تخت پایین آوردند و از مملکت راندند. اما با گذشت 4 سال و با وجود وعده سران نو کشور که می گفتند ارزوهای انقلاب را عملی خواهند کرد، مردم قرغیزستان در واقعیت دیگری به سر می برد. بسیاری ها برای این با انگشت به قرمانبیک باقیف اشاره می کنند که همچون سابق سروزیر در روزهای آشفته بازار انقلاب حکومت را به دست گرفت و 4 ماه بعدش با یک انتخابات به اعتبار قانونی صاحب شد. برای افراد مخالفان به مانند رهبر حزب عصبه روزا اتونبویوا سالگرد امروز نه جشن پیروزی بلکه ماتم امکانات های از دست رفته می باشد.
Бұл Қырғызстан тарихында қала тұрған нәрсе, бірақ біздің революциямызды, біздің жеңісімізді.
Қоными Отонбоева мегуяд, инқилоб аз дасти мардум дуздида шуда аст. Тағйире ба жуз аз ин нест ки ҷои як сулола ро сулолаи дигар гирифт. Асосе барои тажлили солрӯз нест, зеро инқилоб идома дорад. Онҳое ки дар соли 2005 моро ба ҳабс гирифтани буданд, ҳоло дар атрофи раиси нав муттаҳид шудаанд, вале онҳое ки инқилоб карданд, дар кӯча мондаанд. Бинаан ҳамаи آنها دل سرد گشتند. این سخنان اتونبایوا هنوز در سالگرد گذشته انقلاب صدا داده بودند، اما تا سال روز نو و از بدتر و پیام این سخنان قوی تر گشته است. فشار بحران اقتصادی و اعلان انتخابات زودرس پرزیدنتی به وزن این سخنان افسوده اند. شبهه نیست که از ابتدا دفعتن پس از انقلاب لاله‌ای کشور با چندین مشکل روبرو گشت و برخی از پیامدها قابل پیشگویی بودند. قرغیزستان در گوشه دوردست کوهستانی واقع است و ذخایر زیاده برای صدور ندارد. بر ضمن این قرغیزستان نیز مثل دیگر کشورهای جهان زیر تاثیر بحران شدید اقتصادی است. لیکن به نظر کارشناسان مردم ممکن بود همه این را درک و با وضع مشکل آشتی و مدارا کنند، اگر باقیف تا جایی که امکان داشت وعده های انقلاب را عملی میکرد. دیگر باره سر کار آوردن افراد زمان آقایف، از طرفداران خود پر کردن کرسی های پارلمان، ادامه خیش و تبار بازی و محلگرایی، فشار و تعقیب مخالفان، حمله و لتکوب ژورنالیستان مستقل پدیده های نیستند که از بحران جهانی منشأ گرفته باشند. این است که مردم در سیمای باقیف یک آقایف دیگر را میبینند و طلب های استعفای او در شهر و روستای قرغیزستان بلندتر صدا میدهد. چون این طلب ها از طرف باقیف واکنش را به بار می آورد که نشانه های عصبانیت در آن آشکار است. باخیف میگوید اگر کسی که تظاهرات میکند و بر این است که میشود پرزیدنتی را که کمتر از یک سال کار کرده است تکان داد، اشتباه میکند و شکست میخورد. باقیف در این بین حزب اخجول یا راه سفید خود را تأسیس داده است که در انتخابات گذشته پارلمانی از 90-73 کرسی را به دست آورد. پرزیدنت میگوید این حزب را برای اجرای وعده های انقلاب و پشتیبانی از اصلاحات دموکراتی تأسیس داده است، اما اکثریت آن را وسیله تحکیم قدرت او و آمادگیش به انتخابات پرزیدنتی میدانند که 4 ماه پس برگزار می شود. معرکه انتخاباتی از آن شروع شده است که چندین نامزد احتمالی و سران احزاب با پرونده های جنایی و محاکمه در دادگاه روبرویند، ولی مردم می خواهد دوباره به میدان براید و تاریخ را تکرار کند.
چهارمین سالگرد انقلاب لاله‌ای در قرقیزستان و نگاه به این انقلاب.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. امروز در سربستان از قربانیان عملیات هوایی نیروهای ناتو یادآوری میکردند. شامگاهان زمانی که از نخستین حمله هوایی به بلگراد ده سال پرره سپری میشود، زنگوله های همه عبادتخانه های کشور زنگی ماتم میزنند. البته این کار بعد از تقریبا 40 دقیقه دیگر شروع میشود. با اطلاع سازمان دفاع از حقوق بشر Human Rights Watch، بر اثر بمباران سربستان که 78 شبانه روز ادامه کرد، دست کم 500 نفر کشته شده اند.
اما مقامات سربستان میگویند که شماره قربانیان چند برابر بیشتر است. عملیات ناتو باعث خروج نیروهای سرب از کوسوو گردید و صدها هزار آلبانی ها برای بازگشت به منزلهای خود امکان پیدا کردند. تا حال میان بلگراد و پریشتینا درباره نتایج این عملیات و تا کجا ضرور بودن آن اختلاف نظری عمیق موجود است. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما سید خاسمی قیامپور.
10 سال بعد از شروع عملیات ناتو به خاطر ختم نزاع در کوسوو، مقامات بلگراد و پریشتینا انگشت اتهام سوی هم دیگر میکنند. با اطلاع سازمان دفاع از حقوق بشر Human Rights Watch، بر اثر بمباران سربی از سوی هواپیماهای پیمان اتلانتیک شمال که 78 شبانه روز ادامه کرد، دست کم 500 نفر کشته شدند. اما مقامات سربیا میگویند که در این حوادث 2000 از مردمی آسایشته و تقریبا 1000 نظامی کشور به هلاکت رسیدند. این عملیات همچنین باعثی از بین رفتن جمهوری فدراتیوی یوگسلاویا گردید که آن زمان سربیا، ولایت کوسوو و چرنگوریا به هیئت آن شامل بودند. دراگان سوتانوواک وزیر دفاع سربیا میگوید که او حمله های هوایی ناتو را چون پیشتره یک اشتباهی بزرگ میخواند.
من باید بگویم که عقیده من از آن دوره تا امروز تغییر نخورده است. آن وقت مطمئن بودم و امروز هم مطمئنم که این اشتباه بزرگ ناتو بود و بمب باران نباید صورت می گرفت. از نگاه من در مرز 2000 و دو قرن کاملا غیر مقرری بود که یک ملت، وقتی ملت می گویم من همه شهروندان یوگسلاوی آن دوره را در نظر دارم، مورد بمب باران قرار می گیرد. با عقیده من ناتو می توانست به نیروی کمتر به اهداف خود برسد و شهروندان از آن چه رخ داد شاید کمتر آسیب می دیدند.
اوام در پریشتینا، پایتخت کشوری تازه استقلال کوسوو، درباره این عملیات عقیده کاملا دیگر دارند. هاشم تچی سروزیر کوسوو زمانی را به یاد می آورد که ماها قبل از عملیات ناتو، آلبانی تبارهای کوسوو مورد تعقیب و فشار نظامیان سرب قرار داشتند و رئیس جمهوری وقت یوگسلاویا سلوبودان میلوشویچ از امضای سازشنامه صلح در موضع رامبویه فرانسه سرپیچی کرد. سازشنامه‌ای که از سوی جامعه جهانی تایید شده، وزیریان رهبران آلبانی های کوسوو امضا گذاشته بودند.
دخالت ناتو بعد از آن که ما سازش را در رامبویه امضا کردیم، یک تصمیم ضروری جامعه بین المللی بود. کوسوو در آتش جنگ می سوخت و اخراج اجباری مردم از سوی مقامات سرب ادامه داشت. همین طریق مبارزه ما عادلانه بود و آن از سوی جامعه جهانی پشتیبانی یافت. این دخالتی ضروری و سری وقتی بود تا که کوسوو به آزادی دست یابد. از این رو آن تصمیم برای تأسیس واقعیت جدید کوسوو چون کشور مستقل کلیدی محسوب می شود.
از زمانی که البانی تبارهای کوسوو سال 1992 انتخابات دایر کرده و ابراهیم روگاوا را رهبر جمهوری مستقل خود اعلان کردند، کوسوو هنوز یک بخشی سربیا بود. اما در پس منظر جنگهای گسترده در دیگر مناطق بالکان، بوسنی و خرواتیا، حوادث کوسوو از نظر رسانه‌های خبری جهانی پنهان ماندند. آخرهای سالهای 90 قرن گذشته، یعنی تا ختم درگیری ها در بوسنی و خرواتیا، مسلحان البانی تبار از ارتش آزادی خواه کوسوو آشوب به خاطر دستیابی به استقلال را ادامه می دادند. سال 1998 پلیس یوگسلاویا و نیروهای نظامی سرب به سرکوب سازی این آشوب شروع کردند و در نتیجه صدها هزار البانی ها اجباراً منزلهای خود را ترک نمودند. با اطلاع رسمی تا شروع عملیات هوایی ناتو در سربیا تقریبا 800 هزار البانی تبارهای کوسوو با مکدونیا و البانیا فرار کردند و یا از سوی نظامیان سرب به این کشورها استرداد شدند.
دهمین سالگرد حمله هوایی نیروهای ناتو به بلگراد سربستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یادآور میشویم که این برنامه مستقیما از پراگا و از دوشنبه پخش میشود. امروز سازمان جهانی بهداشت گفت که شماره گرفتاران بیماری سیل در سراسر جهان در حال کاهش است، ولی هشدار داد که هنوز میسر نشده است که از شماره زیاد فوت گرفتاران این بیماری پیشگیری به عمل آید.
البته کاهش شماره بیماران سیل با نظرداشت هر سری اهالی گرفته شده است، یعنی اگر با نظرداشت شماره اهالی در جهان بگیریم و هر سر اهالی بیماری کمتر شده است، ولی اگر افزایش اهالی را صرف نظر کنیم، در اون صورت شماره بیماران سیل نسبت به سالهای پیش بیشتر است.
سال 1990 سازمان جهانی بهداشت برای 15 سال برنامه مبارزه با این بیماری را تهیه کرده بود. طبق این برنامه حالا در امریکا و کشورهای قاره امریکا، کشورهای میان زمین و جنوب شرق آسیا معیار با این برنامه برابر است. ولی چنین به نظر می رسد که کشورهای اروپایی و افریقایی نمی توانند این برنامه را که تا سال 2015 پیش بینی شده است اجرا کنند. در این باره در باره بیماری سیل گزارش داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
در همین روز سال 1882 یعنی 127 سال پیش دکتر روبرت کوخ انگیزنده بیماری سیل را کشف کرد که بعداً با اسم این محقق و طبیب معروف آلمانی در علم طب حفظ شد. مریضی سیل را تا امروز چون خطرناکترین بیماری های سرایتناک یاد میکنند که معمولاً در میان قشری نادار اهالی پهن میشود. در پیامی بخشیده به روز مبارزه با سیل دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون گفت که سال تا سال شمار گرفتاران سیل در سراسر جهان رو به کاهش می آورد، ولی این جریان با سرعتی سست پیش می رود و گفت که تدبیرهای اندیشیده شده برای جلوگیری از گسترش سیل کار می آیند، اما همانا شمار قربانی های این بیماری زیاد باقی می ماند. هر 20 ثانیه در جهان یک نفر گرفتار سیل جان خود را از دست می دهد، می گوید سازمان ملل متحد. فعلا میلیون ها نفر از مواد دارو زید سیل بهره می برند، ولی باز هم میلیون های دیگر از دسترسی به دارو و درمان ضروری محرومند. بانک منافزود تا زمانی که چاره های فوری در این زمینه اندیشیده نشود شمار بیماران باز هم افزودن می گیرد. آقای بان گفت در شرایط بحران اقتصادی ما باید سرمایه گذاری رشته بهداشت عمومی به ویژه قشرهای ضعف پذیرترین آن را حمایت کنیم. سازمان جهانی بهداشت میگوید بیماری سیل مثل مریضی معمولی سرماخوردگی از راه هوا به انسان سرایت میکند، ولی یک فرق جدیش این است که شش انسان را با انگیزنده های سرایتناک اثر میکند. همه حرکات انسان آلوده به سیل مثل سلفه و عدسه استعمال غذا و چای نوشی بعدن میتواند به اطرافیانش خیلی خطرناک باشد. یک نفر میتواند سال 10-15 نفر اطرافش را به این بیماری آلوده کند، میگویند متخصصان. هر نفری که مسئولیت بدنش ضعیف است شانس زیادی گرفتاری به سیل را دارد. طبیبان حساب کردند که هر ثانیه یک نفر نو آلوده به سیل می شود. 30% مردم سیاره در داخل جسمشان باکتریه سیل را دارند و 5-10% آنها را خطر گرفتار شوی به این بیماری تهدید می کرده است. در جهان حالا شمار گرفتاران سیل از همه زیاد در مناطق افریقا و آسیای جنوب و شرقی مشاهده می شود و امروز بیماران سیل در جهان از جمله در تاجیکستان با کمک فعال تشکیلات بین المللی بشری مثل سازمان ملل متحد معالجه می شوند. اسم این سیستم تبابتی با واژه دوتس معروف است که از سال 1995 به این سو تطبیق می شود و هدف آن دسترسی مواد تبابتی به همه قشرهای اهالی، ثروتمندان و هم ناداران می باشد. تنها سال 2004 22 میلیون گرفتار سیل در 183 کشور جهان توانستند از روی این نظام تبابتی معالجه شود. اما باز هم به قول سازمان جهانی بهداشت هنوز شرایط برای کاملا ریشه‌کن شدن این بیماری وجود ندارد. در تاجیکستان طبق نشاندادهای سازمان جهانی بهداشت در سال 2006 بر سر هر 100 هزار ساکن این کشور 204 حادثه گرفتاری به سیل قید شد و از هر 100 هزار ساکن این اهالی 39 بیماری آلوده به سیل به هلاکت رسیده است.
نگاه بود به وضع بیماری سیل در جهان و مبارزه با آن در رابطه با روز جهانی سیل. اما در تاجیکستان چی طور؟ عبدالقیوم، ما میدانیم که یکی از دهه‌های منطقه کولاب با اصطلاح مرکز بیماری سیل در تاجیکستان دانسته می شود و تا حال در اینجا تدبیرهای مؤثر برای معالجه اهالی این ده گرفته نمی شود.
بله نور محمد، طبق امور رسمی در یک سال اخیر در منطقه کولوب 2000 نفر مبتلایان بیماری سیل ثبت نام شدند. در این میان تقریبا 100 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.
واقعا مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کولوب درباره جوان از منطقه کولوب حکایت میکند که از تمام اهل آیلش تنها او به این بیماری گرفتار نشده است و پیوندان مبتلایش به این بیماری را پرستاری میکند. گزارش وی را با هم میشنویم.
سفرعلی یک جوان 24 ساله ساکن دهه پوشیان ناحیه واسه میگوید از 8 نفر اعضای خانواده‌شان یگانه نفر است که حال حاضر به بیماری سیل گرفتار نیست. هرچند در گذشته دو مرتبه به این بیماری گرفتار شده، در بیمارخانه طول 6 ماه بستری شده است. و اینچنین میگوید مرض سیل در اویله آنها اولادی بوده، 3 سال قبل پدرش را از آنها ربوده است. همکنون سفرعلی با کارهای سخت و سنگین مشغول بوده، برای خراجات روزگار مبلغ جمع‌آوری می‌نماید. با وجود آن که اهل خانواده‌شان از حساب سازمان‌های مددرسان در بیمارخانه رایگان تبابت می‌گیرند، سفرعلی میگوید قسمت خانواده آنها در ناحیه واسه یگانه نیست.
هفته این نیست که در کشلاکی یا که در کشلاکی همزوید جنازه نشوه روی کسلی همیست
سیل. اما از همه بیش سفرعلی را مناسبت اطرافیان نگران نموده است. او میگوید زمان دیگران می فهمند که او از دهه پوشیان است. دهه‌ای که اکثر اهالیش چنین بیماری دارند با وی مناسبتشان تغییر می‌یابد. محض چنین مناسبت بوده است که سفرعلی نتوانسته است دانشگاه کولوب را به اتمام رساند.
بسیار جشن و مرکه بودم و تفایرات دامه کردن امیلیوز ما پرد افتیم امیلیوز
بیکورم. این حرف‌های سفر در حال صدا می دهند که بیماری سیل در منطقه کلوب رو به افزایش است. طبق اطلاع رسمی بیش از 2000 نفر گرفتاران بیماری سیل در منطقه کلوب ثبت نام شده، تا یک سال اخیر نزدیک به 100 نفر آنها فوتیده است. از همه بیش در منطقه کلوب ساکنان یکچند دهات ناحیه واسه همدانی و تیمور ملک مبتلای مرض سیل هستند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
روزگار یک خانواده مبتلا به بیماری سیل که از این میان تنها یک جوان صحت و پرستاری این آیله را بر عهده دارد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا با همایون شهریار همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی ببینیم خوانندگان این سامانه بیشتر به چه مسائل توجه کردند و به ما چی می نویسند.
بحث و نظرهای تا یک روز اخیر به سامانه وارد شده اکثران به واکنش امریکا به طرح تازه قانون دینی تاجیکستان مربوط بودند. اکثر کلی نظر نوشته ها نیز به مثل کمیسیون امریکایی آزادی اعتقاد از این طرح نگرانی اظهار میکردند. سلمان از دوشنبه نوشته است این چه تناقض است که حکومت از یک جانب سال 2009 را سال امام اعظم اعلان میکند و از جانب دیگر بر دین حمله میکند. سلمان نوشته است آیا این گونه طرح به عقیده امام ابو حنیفه مغایرت ندارد؟ نوشته های دیگری او را میخونم. آنهایی که میگویند تاجیکستان یک دولت دنیوی است و از این رو این طرح قانون به دنیویت تاجیکستان موافق میباشد. من میگویم یا که آنها زر خرید حکومتن یا اصلا از منطق بویه نمیبرن. برعکس من میگویم اعلان سال 2009 سال امام ابو حنیفه مغایرت به دنیویت تاجیکستان دارد و این طرح قانون مغایرت به تمام معیارهای دموکراسی و دنیویت بودن تاجیکستان را دارد. در همین حال ظهورالدین از مصر نوشته است بار با نام وهابی بار با نام سلفی غوغا انداختیم و اینک نتیجهش. ظهورالدین خود مردم را نه حکومت را گناهکار میداند که با حنفی و سلفی بودن به چنین روز آمده رسیدند. او گفته است مسجد اگر تشویقات ضد حکومتی نبرد چرا بسته می شود؟ یک خواننده دیگر که اسم خود را ننوشته ولی مکان خود را دوشنبه گفته به این اندیشه است که اگر این قانون قبول شود فرد روز قیامت وکیلان و در برابر آنها ما و شما هر یک انسان عادی و عامی چی جواب میداده باشیم. او نوشته است همه مردم گناهکارند چون اگر این وکیلان این طرح را مقبول دانستند پس این وکیلان را همین مردم عادی آخر انتخاب کرده است و در هر قرار و قانونی قبول کرده آنها آواز مردم نیز هست. یک خواننده دیگر بونه که دموکرات با زبان روسی نوشته است от принятия этого закона страна ничего не выиграет, а наоборот только проиграет по всем направлениям в политике, имидже, правах и свободах человека, подорвет зарождающиеся демократические надежды в Таджикистане, отразится негативно на безопасности в будущем, расколет общество не только по религиозным мотивам, но и сделает новый раскол и нетерпимость между светскими людьми и верующими. فرهاد از چکالو به حکومت تاجیکستان مراجعه کرده است که بالاخره تاجیکستان عضو سازمان کنفرانس اسلامی است و چنین رفتاری عضو این سازمان قابل تعجب می باشد. تاجیکستان گرچند که دولت دنیوی است لیکن دولت اتئیستی نیست، نوشته است فرهاد. اسد نام خواننده دیگر نوشته است قبول چنین قانون‌های نشان دهنده درک نادرست دموکراسی در تاجیکستان می باشد. شنونده های گرامی اگر در این موضوع یا هر موضوع دیگر گفتنی دارید، برای مثال اگر درباره مرضی سیل چیزی می خواهید بگویید، یگان مرض سیل را می شناسید و درباره او می خواهید نقل بکنید و یا هر حرف و هر موضوع دیگر، با سامانه آزادی نقطه آرگ بروید و دیگران را نیز اندیشه‌تان آگاه بکنید. صدها و هزارها گوش انتظار شنیدن شماست، صدها و هزارها چشم انتظار خواندنی نوشته‌تان.
همایون شهریار همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان.
و شنوندگان عزیز، بعد از یک ترانه یعنی پخش یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
در نیمه دویم این ساعت برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
آیا قانون کنونی تاجیکستان درباره زبان دولتی با شرایط امروز تاجیکستان سازگار است؟
در مسکو تاجیکان مقیم این شهر با ملت های دیگر نوروز را جشن گرفتند، ولی جمعیت های تاجیکان متحد به نظر نمی رسیدند. چرا؟
و در پنجکند یک پزشک با سرمایه خصوصی بیمارستان باز کرده است. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مجله خبری شامی سه‌شنبه رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید.
رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً ضمن ملاقات با زیاییان به ضرورت تهیه و قبول قانون نو زبان دولتی تاکید کرده است. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان، قانون عمل کننده زبان دولتی در 20 سال پیش در سالهای دولت شوروی قبول شده بود که پاسخگوی معیار و شرایط معاصر استقلال نیست.
از سوی دیگر رئیس جمهور تاکید کرده است که قانون نو باید با نظرداشت حفظ و تحکیم زبان ملی در شرایط روند جهانی شوی تهیه و قبول شود. با این منظور گروه کاری تهیه قانون نو زبان دولتی تشکیل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
بسیاری از زبانشناسان و محققان تاجیک به این باورند که قانون زبانی دولتی تاجیکستان که در سال 1989 قبول شده بود، با وجود چندین مراتبه تمدید شدن زمان اجرایش همچنان تا آخر عملی نشد و روی کاغذ ماند و دلیل دوباره رجوع کردن به مسئله زبانی دولتی محض اجرا نشدن نکات این قانون است. اکثری تحلیلگران و صاحب نظران معتقدند که علت اصلی اجرا نشدن قانون زبان دولتی موجود نبودن مکانیزم و یا نحوه اجرای قانونی مذکور بوده است. از جمله با گفته این تحلیلگران، قانون زبان اگرچند استفاده زبان دولتی را در کارگزاری حتمی اعلان کرده بود، اینچنین قانون مذکور نامگذاری و برگزاری جلسه های رسمی و غیر رسمی را نیز با زبان دولتی پیش بینی میکرد، ولی نه همیشه اجرا میشد و کسانی هم که از اجرای آن سرکشی میکردند در نزد قانون هیچ جوابگری نداشتند. به عبارت دیگر میگویند صاحب نظران، قانون زبان دولتی تاجیکستان بیشتر به اعلامیه شباهت داشت، زیرا در قانون جنایی و قانون شهروندی تاجیکستان بندهای برای حمایت از قانون زبان موجود نیست. رستم وهاب استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید
قانون قبلی یک قانون مقدماتی بود که با مراجعت زیادی مردم برای البته پاسخ گفتن به نیازهای معنوی جامعه، قبل از همه معنوی جامعه تنظیم شده بود به صورت یک اندازه شتابکارانه، ولی مکانیزم های اجرایی آن به طور کامل و دقیق در نظر گرفته نشده بود و طوری که شما می دانید هیچ قانون بدون مکانیزم اجرایی یا عملی شدن آن نمی تواند که موفق شود. بنابراین این قانون باید که دارای جزهای مؤثر برای عملی گردیدن و نهادهای مستقیماً مربوط و عملی گشتن این قانون باشد.
اما این در حالی است که برخی دیگر تحلیلگران میگویند اجرای قانون زبان بیشتر به اراده سیاسی مقامات نیز وابسته میباشد و اگر مقامات عزم قوی تر در امر اجرای این قانون و عملی شدن آن نشان میدادند، اجرای آن 20 سال به طول نمیکشید. در همین حال سیف‌الدین نظرزاده، رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی تاجیکستان میگوید اگرچند قانون زبان نیز یک قانون دولتی تاجیکستان بود، اما مثل دیگر قوانین اجرا نمیشد و هدف از قانون نو جلب حمایت مقامات از این قانون است و در سندهای دیگر قانونی جای دادن مکانیزم اجرای آن. آقای نظرزاده از جمله گفت
قانون زبان قانون است، قانون دولتی است، از طرف مقامات دولتی اون باید هم در عمل پیاده شود و هم باید نظارت شود.
اما با گفته صاحب نظران یک مسئله دیگر در این میان موجود است که در صورت پیش آمدن بحث حقوقی می تواند مانع از اجرایی شدن قانون مذکور شود و آن بند دو قانون اساسی تاجیکستان است که در برابر تاجیکی را زبان دولتی اعلام کردن، همچنین زبان روسی را نیز مقام زبان معاشرت میان اقوام تعیین کرده است و در بحث‌های گذشته این بند قانون همیشه ابزار ابزار استفاده مخالفان اجرای قانون زبانی دولتی در تاجیکستان بوده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستور رئیس جمهور برای تهیه طرح قانون نو زبانی دولتی.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارتی سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در این روزها برگزاری سنت های نوروزی هم در تاجیکستان و هم در خارج از آن ادامه دارد. مهاجران تاجیک مقیم روسیه سال جاری نیز این جشن را در محفل های مختلف با شعر و ترانه های تاجیکی برگزار کردند. مسکو یکی از مرکز های این جشن بود. در یک گفتگو از خورشیده دوراندخت، رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان مسکو پرسیدم چی طرز نوروز را در پایتخت روسیه به عنوان یک جشن اعتراف کردند و حتی مقامات رسمی شهر در این جشن شرکت و سخنرانی میکنند.
4 سال باز حکومت مسکو طرفدار جشن ما است. سال 2005 بود که من نزد کمیته نام دارد کمیته میج ریگیونال نخسیریز نشنال پالیتیک گورد مسکو در نزد همین کمیته رفته عریضه آوردم و کنسرت نوروز آورده بودم که نوروز عمومی شهر باشد. از بس که در شهر مسکو ملت های زیاد زندگی میکنند و اکثر آنها نوروز را جشن خود حساب میکنند، گمان کردیم که همین جشن یک جای گذارانی ما این جشن صفت نو پیدا میکند. در این حالت صفت نو پیدا میکند، یعنی صفتی که از قدیم در این نوروز بود، صفت متحد کردن مردم و کنسپسی ما معقول شد و 2006 سال ما یکمین بار همیشه نوروز عمومی شهر گذراندیم با بسیار تنتنه بلند. یکم سال در جشن ما قریب 5000 نفر آمد. سال جاری ما 3500 دعوتنامه چاپ کردیم ولی کمش 7000 نفر آمد. خود رئیس کمیته آمد، برآمد کرد.
رئیس کمیته شهرداری مسکو.
همین چی گفتم که میش ریگیونال نخسیریزی نشنال پالیتیک مهمانان را تبریک کرد.
یعنی که می شود بگویم که هر سال سال تا سال جشن نوروز از طرف کارمندان رسمی شهرداری مسکو هم اعتراف می شود و توجه آنها بیشتر شده است و حتی خودشان می آن شرکت می کنند در این جشن.
خودی سلام است و من گفت که نوروز را ما از نقشه ها دور نمی کنیم. نوروز جشن عنعنوی مسکو می شود. آن همی خیلی گپ زده بود.
و سببش چی هست که اینقدر به نوروز سالهای اخیر در مسکو هم علاقه نشان میدهند؟
با گمان من خود سرداران شهر میبینند که در این شهر سر ملت که مسکو شهر بسیار بزرگ سر ملت است، 160 ملت ها زندگی میکنند. این خیلی محیط بسیار محیط نپریجانه است. سیاست ملی در اینجا بسیار نازک شده نشد در کار. برای همان شهرداران دیدن که این جشن فقط طرف جالب دارد. میبینن که مردم هر خیل ملت ها میبین در اینجا. ده ها ملت ها میبین و با یک دیگر همچون دوستای نزدیک منصبت میکنن.
شرکت تاجیکان مقیم مسکو و سهمشان در این جشنواره نوروزی، اگر بگویم در این جشن نوروزی چیگونه بود؟
یکی از سازماندهنده های همین نوروز عمومی شهر خود مرکز فرهنگی تاجیکان مسکو بود که سردار آن من میشوم، رئیسش میشوم. سناریو از طرف ما، ریژیسور از طرف ما. ما مثلا
بله. و مردم تاجیک زیاد آمدند به این جشن؟
بسیار زیاد آمدند. ما از طرف مرکز فرهنگ تاجیکان قریب 400 دعوتنامه پهن کردیم ولی گم میکنم که 3-4 برابر زیاد آمد، یعنی تاجیکو زیاد بودند.
جمعیت های تاجیکان با همدیگر در همین جا همکاری میکردند برای تیار کردن شورابینی های نوروزی و همین چیزها.
من بسیار میخواستم که جمعیت های تاجیکان که در مسکو هستند متحد شوند و از یک گریبان سر برارن. ولی تا حال وقت نرسیده است، نمیدونم، یا گمان میکنم که یک روز نه روز دیگر تاجیکو متحد می شود. بعضی من میبینم که بعضی جمعیت ها اندک یک طرف خود را میدارد. در اینجا ما از نام تاجیکو گفتیم، از نام تاجیکو برآمد کردیم، نه از نام یک جمعیت. من گمان میکنم که همه ما یک هستیم، یک ملت هستیم.
و سهمی سفارت تاجیکستان در مسکو در سازمان دادن و آماده کردن این چهارابینی های نوروزی چگونه است؟
اشتراک نکرده.
ببینید، چون شهرداری مسکو یا حکومت مسکو به این جشن سال جاری توجهش بیشتر بود و حتی شنیدیم که در مقایسه با سالهای پیش امسال یک مقدار مبلغ معین هم برای برگزار کردن نوروز جدا کرده شد.
مبلغ جدا میکند.
چهار سال باز
مبلغ جدا
میکند.
مبلغ نه اونقدر زیاد لیکن میشود.
بله. و سفارت تاجیکستان چگونه سهم داشت مثلا در برابر شهرداری مسکو؟
خوب، حالا نداشت است. ممکن اکنون بیاد. ممکن اکنون یاری رسانند. من نمیدونم.
گفتگویی بود با خورشیده دوران دخت، رئیس مرکزی فرهنگی تاجیکانی مسکو.
بله، طبق خبر دیگری که از نشریه سامانیان جمعیت تاجیکان سنت پیتربورگ به دست ما رسید، در این شهر نیز با شرکت مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان و با ابتکار شهرداری در کاخ ملت‌های سنت پیتربورگ جشنواره نوروز 2009 برگزار شده است.
در این جشنواره اسلام طالب و رئیس کاخ ملت‌ها ابراز داشته است که در تجلیل نوروز امساله جمعیت‌های ملی آذری‌ها، افغان‌ها، داغستانی‌ها، قزاق‌ها و قرقیز‌ها، تاجیکان و ازبک‌ها و سوریگی‌ها با لباس‌های ملی خود، با طعام‌ها و هنرهای مردمی خود شرکت داشتند. در این جشنواره مسابقه ورزشی نیز برگزار شده است. در بخش گوشتین ورزشکاران تاجیک بر دیگران دست بالا شده‌اند.
و حالا می رویم به نوروز در قرقیزستان. در این کشور نیز تاجیکان بومی زیادند و سنت های نوروزی را پاس می دارند.
بله عبدالقیوم، در این روزها همکار ما میراسرار فرغانی در بیشکک از منطقه های تاجیک نشینی این کشور بازدید می کند و با رسم و عنعنه های نوروزی آشنا می شود تا شنوندگان ما را نیز با این عنعنه ها آشنا کند. امروز همکار ما میراسرار در دهی اندرک بود، در منطقه ای که تاجیکان و قرقیز ها با هم دوستانه به سر می برند. در گفتگوی نخست از میراسرار درباره حال و هوای نوروزی در اندرک پرسیدم.
واقعا هم نور محمد، امروز فضای اندرک را تنتنه های نوروزی فرا گرفته است. مردم این دهه زیبا منظر تصمیم گرفتند که دو عید را مشترکاً گذرانند، یعنی 24 مرد روز انقلاب مردم قرقیزستان است. چنین مردم اندرک سفره های نوروزی آماده کرده اند. یک نقطه باعث ذکر است که طبق سنت هایی که مردم اندرک داشته اند، آنهایی که یعنی مچلشان بقره دست جمع آنند، جمع می آیند به یک میدان و آنجا دیگی سومنک می گذارند و شبانه روز سومنک پزی می کنند تا که اون روزی یعنی جشن تجلیل نوروز مردم را به آنجا دعوت کنند و با هم روزی نوروز را عید کنند.
می خواستم همینجا یک سوال کنم میرسولار که چرا محض اونانه که سالشان بقره است جمع شوند و دیگی سومنک می گذارند؟
طبق اون سنت هایی که مردم اندرک داشتند، این سال استفت را همون شخصان یعنی به دست گرفتند که مچل گاو است و همین هر یک سال این مچل تغییر می‌یابد و آنهای برای مردم دستورخوان نوروزی آماده میکنند که یعنی همان مچل دارند. برای همین این سال نوبت به آنهای رسیده است که مچلشان گاو است. و نور محمد یک آزاد در پهلوی من، یکی از شاعرای مقیم قرقیزستان که تمام مردم تاجیک تبار نه فقط قرقیزستان و تاجیکستان هم آن کسا میشناسند، آسیل ایوبزاده حضور دارند و میخواستم رشته سخن به دست آن کسی هم و آن کس درباره نوروزی اندرک بعضی معلوماتاتی هم و شاید یک شعر خودم بخوانند.
خیلی خوب، مرحمت.
اولا اجازه دید از نام اندرکی ها شما را تبریک کنم به این ایدی نوروزی.
تشکر، ما هم از نام شنوندگان شما را شاد باش میگویم به مناسبت نوروز.
البته این نوروز نهایت و ایدی نیاگان باشد هم در اینجا از سالهای 1985 وقتی که دوری سویتی هم بود خیلی میکردم. حالا اکنون در دوری من استقلالیت این اید را چنان هم نفس قید میکنند که از سنت های ملی تاجیکان را از همه به درجه بلند برداشته مدنیت و زبان و تاریخش را بسیار در اینجا ها برگزاری میکنند. ما در اینجا هر سال همین ایدی نوروز موافق قایده خدا ها سالهای مچل میرزرد چطوره که گفتند.
بله میخواستم یک چی سوال کنم، در جشن نوروز بجز از تهیه مثلا خوردنی های نوروز و برپا کردن بعضی مراسم های دیگر، مردم معمولا در بخش های کشاورزی هم بعضی تشبث نشان می دهند. همین چیز در اندرک چی طور هست؟
در اندرک اولا روز نوروزی با مرین سمالان می پزند، ثانی همون روز با هم احوالی جمع شد. این جمع شدن باز همون روز ما بسیارتا جفت پرورم ببینیم. جفت پرورم دیگه بگنگی با دشت باید ترکتره ها می گوه باید باشد رفته ایستاد دشت با همون کار نشتر کن. و این با از همین ملوها اومین پیشتر دهقان های اندرک همش همین آمادگی تشکیل کرده با همون جاها می رود. بسیار در نزد احالی با واسطی همین موزیکا با واسطی کنسرت با واسطی همین مینداری خودشان نسبت نورست اینها اظهار می کنند.
تشکر، سلامت باشید.
میر اسرار می شود بگوید که در اندرک چقدر تاجیکان زندگی می کنند و آیا مکتب های تاجیک هم در آنجا فعالیت می کنند؟
باید بگم که در اندرک 6,500 مردم تاجیک تبار زندگی می کنند و در اینجا دو مکتب تاجیکی موجود است که تحصیل فقط به زبان تاجیکی صورت می گیرد و مردم یک افتخار مردم اندرک در آن است که آنها هم زبان هم فرهنگ و هم سنت های ملی تاجیکی را خیلی حفظ می کنند و نوروز یکی از این سنت های تاجیکان است.
گفتگوی بود با میر اسرار فرغانی، خبرنگار رادیوی آزادی در قرقیزستان، که با ما از ده اندرک درباره نوروز مردم این محل صحبت میکرد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارتی سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موجی کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
ادامه مجله شامگاهی و شنوندگان ارجمند، در این قسمت برنامه نگاهی به مناطق تاجیکستان می افکنیم. در شهر پنجکند با تشبث و سرمایه خصوصی یک پزشکی با سابقه شفاخانه بنیاد یافته است. حالا در این شفاخانه تازه بنیاد نزدیک 20 نفر طبیب و کارمندان فعالیت می کنند. این درمانگاه با مبلغ طبیب و اهل خانواده اش آباد شده است.
بیماران میگویند که خود را در این شفاخانه آزاد و راحت حس میکنند و به گفته مقامات چند طبیب دیگر نیز در پیروی از این اقدام تلاش دارند که در دیگر مناطق شهر به ساختمان درمانگاه ها شروع کنند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش شاهین رفشن، خبرنگار رادیوی آزادی از شهری پنجکند.
با ابتکار و نازگذاری یک طبیب محلی، دادار راکیف، در مرکز شهر پنجکند واقع در 300 کیلومتری شمال تاجیکستان شعبه اورولوژی مورد استفاده ساکنان قرار گرفته است. شعبه اورولوژی مجبور را این طبیب حاضر یک جا با فرزندانش در یک بینای ساختمانش مقام در مدت بیش از 3 ماه بنیاد و با تجهیزات زمانوی طبی مجهز نموده مورد استفاده ساکنان قرار داده است. دادار رافیف، بنیادگذار شعبه مذکور، بر رادیو آزادی گفت مقصد آنها با بنیاد این شعبه هرچی بیشتر و خوبتر به مردم دیار خدمت نمودن و دختران را با جای کار نو تأمین کردن بوده است.
مقصد ما از آن است که یکمش جای کاری پیدا میشد.
دادار رافیف این طبیب تشبثکار همچنین تأیید نمود که با کار اندازی این شعبه اورولوژی زمانوی امکان می‌دهد که بیماران با دیگر کشورها نرفته در همین جا بعد معاینه مشخص طبابت گیرند و 20 نفر طبیبان و همشیره‌ها با جای کار تایمی تأمین شوند. غیب‌الله خوشیر، یک تن از بیماران از افتتاح این شعبه اظهار خرسندی نمود و گفت:
بیمار اصل خانه در سناتوری نابود بود. پادشاهی دکتر دادوروخی با ما خودش شعبه اورولوژی شدند که برای مردم پنجگانی ما بی‌نیاز است چون پیشتر ما مجبور بودیم یا سوارخانه یا خروجی بریم.
این در حالی است که نظر به گفته خسرو عبدالنظرو رئیس شهر پنجکن در این بنای نابود تا آخر سال باز بنیاد شعبه های امراض زنانه، شکستبندی و دندان پزشکی با ابتکار یک گروه طبیبان بنیاد و مورد استفاده ساکنان وادی زرشان قرار خواهد گرفت. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
افتتاح یک شفاخانه با سرمایه خصوصی طبیب دادور رافیوف در شهر پنجکن.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
و اکنون یک گزارش از بدخشان. در آغاز بحران مالی در جهان، مقامات رسمی تاجیکستان می گفتند که این بحران به اقتصاد تاجیکستان تأثیر نخواهد داشت، زیرا میزان صادرات تاجیکستان در مقایسه با کشورهای بزرگ صنعتی جهان خیلی ناچیز است.
ولی امروز می بینیم که تأثیر آن به دور افتاده ترین نقطه های تاجیکستان رسیده است و صاحبکاران مفلس می شوند. درباره یکی از نمونه های آن میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی از خارق گزارش می دهد.
صاحبکاران در بدخشان می گویند که تاثیر بیرون به فعالیتشان روز بر روز بیشتر احساس شده، آنها به مفلس شوی روبرو گردیدند. بنابر اطلاع رسمی، تن او تای دو ماه اول سال از مهاجران کوری به بانکوی تجارتی منطقه نزدیک به میلیون دلار کمتر وارد شده است. همچنین تای مدت دادن قضای بانکی به صاحب کاران دو مرتبه کاهش یافته است. در چنین اول به گفته اقبال خدای اوربیکوف، یک صاحب کار از خولوغ، گردش پول مال در بازار مرکز استان کم شده، فروشندگان اکنون بیشتر وقت با امید خریدار با چشمان چور در بازار روز کار میکنند.
اساسا من سودای پویفزول قطع مشغول هستم. تو همین دمو ای شهرهای خطای، ای دوشنبه، ای بیشکیک، بر سر باری که رفتیم و پول کلان قطع رفتیم. های 15,000 دلار تا 20,000 دلار بار گرفتیم. لیکن حاضره در این خیلی در نمی شد، چون که حاضر قابلت خریداری کم شده است. من در یک روز تا همین سرشوه کریز قریب 20-30 دانه پویفزول فروختم. حاضر ای 1-4 دانه.
با گفته اقبال، کاهش یافتن گردش پول مال همچنین به وضع صاحبکاران میانه تاثیر رسانده، آنها اکنون مجبورند به مقدار کم مال را در دیگر مناطق خرید و به بازار وارد کنند. و گفته ماسه دیگر کمشوی واردات مال بر اثر قابلیت خریداری مردم و بالاروی نرخ نو سبب خواهد شد.
پول کلان قطع اگر بار آوردیم فایزش کمتر موندیم. پول مایده قطع اگر کار کنیم فایزش مجبور استیم که با بسیارتر مونیم، چون که وای خود را پوشونده نمیتونند. در بازار شهر خارق نرخو البته بلند میشوند.
بنابر مشاهده صاحب مغازه خوراکواری به بسلطان شایقیومو و آن او تا به نزدیکی از کمبود خریدار شکایت نداشتند، ولی با کاهش یافتن واردات پول مهاجران که واسطه اساسی تامین ریزگارداری برای بیشتر خانواده او در شهر و به ویژه در روستاها است، الان مزاجان آنها خیلی کم شدند. و گفت که اکنون مزاجان بنابر معروف شدن از سرچشمه درآمد از حساب مهاجران بیشتر به خرید مواد خوراکی صفتا پستر و ارزانتر روی آوردند.
سودو عذر نیست. من خلق روسیه پول میگرفتم، میومدن یگون چی میگرفتن. حاضر ممکن ادمو پول ندارن یا چی، پول فرستاده نمیشه که سودامون خیلی خیلی هم سست است. همون چیز بد صفت که نرخشون ارزان است خرید میکنن.
شوغوزنفر فروشنده یک مغازه گفت که پیشتر اونا بودل پر ارد و نوعی دیگر مواد خوراکی را به مردم قرض می دادند، زیرا مطمئن بودند که قرض برگردانده می شود. ولی الان که امید به پول مهاجران برای بیشتر مردم از دست رفته است، آنها با مشکل جمع آوردن مبلغ های قرض داده‌شان روبرو شدند. نبود داده‌خدای و روبر بنیاد قرضی خرد مدینه زور داشت که برگرداندن قرضهای بانکی نیز بر اثر بحران مشکل شدند. وی گفت
برگرداندن قرض ها در ماه های دکبر و ینور فوریه وزمینتر شد و از همین سبب هم تشکیلات ما تصمیم گرفت که هر 10 روزه حسابات میگیریم. مثلا در تشکیلات ما در پیش از بحران فایز قرض های برگرداندن نشده از 1.5 تا 2 بود. امروز فایز نگرداندن قرض تا به 7-8 رسید و ما تصمیم گرفتیم که برای مزاجانمون آموزش ها میگذارانیم که در اینجا همون پول مخاجران رو گرفته در همین جا به کار مشغول شوند.
این هم در اولیست که در ملاقات با صاحبکاران رئیس ولایت گفت 99% گردش پول مال در بدخشان نتیجه کوشش صاحبکاران بوده است. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، خورخ.
بحران سرتاسری مالی و و تاثیر آن در دور افتاده ترین نقطه های تاجیکستان در نمونه بدخشان. و شنوندگان گرامی با ترانه برنامه های شامگاهی امروزی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشود.
با امید روز و روزگاری خوش به یک و یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهداری شما. سبز بنا از می آید محرم راز می آید سبز بنا از می آید محرم راز می آید از دل پر دردم بشنو دل بلی از می آید از دل پر دردم بشنو دل بلی از می آید مباقی ما پری می آید امروز سبز بنا از می آید محرم راز می آید مباری دل بری می آید امروز سبز بنا محرم راز می آید سبت پر می کند از سینه ما سبز بناز می آید محرم راز می آید بتاج افسری می آید امروز سبز بناز می آید محرم راز می آید سبز بناز می آید محرم راز می آید سبز بناز می آید محرم راز می آید از دل پر دردم بشنو دل بلی آز می آید از دل پر دردم بشنو دل بلی آز می آید
از دل پر دردم بشنو